بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم. التنبیه علی امور الاول، صفحه 66.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. قبل از اینکه بحث تنبیهات معاتات رو شروع بکنیم، من یه نکاتی رو به نظرم میرسه عرض بکنم، بعد وارد تنبیهات معاتات بشیم. شاید اهداف آموزشی کتاب مکاسب رو سال گذشته از من یا اساتید بزرگوار شنیده باشید، اما به نظرم اگر هم شنیده باشید، تکرار بحث اهداف آموزشی خالی از لطف نیست. چرا این رو عرض می کنم؟ به جهت این که کسی که مکاسب رو شروع می کنه یا مکاسب رو مشغول هست، اگر اهداف آموزشی کتاب مورد توجهش باشه، یعنی بداند که وقتی مکاسب میخونه با چه هدفی میخونه و توی مکاسب دنبال چی میگرده، چی میخواد به دست بیاره تو مکاسب، خب طبیعتاً لابلای بحث مکاسب اون نکات رو بهش توجه بیشتری خواهد کرد و به اون اهداف با احتمال بیشتری دست خواهد یافت. این فرق میکنه با اون کسی که توجه چندانی به اهداف آموزشی مکاسب نداره، سر درس میاد مطالب رو هم میشنوه، چه بسا مطالعی دارد، مباحثه‌ای هم داره، اما توجه به اون نکاتی که باید در آموزش و در واقع تعلیم و تعلم اتفاق بیفته خیلی توجه به اونها نمیکنه. لذا به نظرم میرسه که ما این اهداف آموزشی رو در چند دقیقه عرض بکنیم مناسب باشه. من 5 محور رو در اهداف آموزشی مکاسب یادداشت کردم. این محورها رو خدمتتون عرض میکنم، اگر کسی میخواد یادداشت کنه سریع یادداشت بکنه، توضیح هم عرض میکنم. مورد اول دوستان با این عنوان بیان شده: آشنایی با استدلالات گوناگون مطرح شده در کتاب. یعنی یکی از چیزایی که ما باید توی تدریس بهش توجه بکنیم و شما در تعلم باید بهش توجه بکنید، استدلالات گوناگونی است که در کتاب مطرح شده. حالا استدلالات گوناگونی که باید بهش توجه بکنیم تو 3 شاخه قابل توضیحه. شاخه اول دوستان فهم استدلاله، یعنی استدلالی که تبیین میشه در کتاب باید خوب فهمیده بشه، یعنی خوب بفهمیمش که چی میخواد بگه، چجوری میخواد استدلال بکنه، چه بیانی رو داره، صغرا کبراش چیه، چجوری میخواد نتیجه بگیره. این یک جهت. جهت دوم دوستان فهم استدلالات متقابل است. شما 1 سال با مکاسب مرحوم شیخ انصاری دست و پنجه نرم کردید، با عبارات ایشون اجمالا آشنایید. گاهی دوستان مرحوم شیخ با 1 استدلال بحث رو جمع نمی کنه، نسبت به 1 مسئله استدلالی میاره، بعد میگه فلان آقا این مسئله رو قبول نداره، استدلال مقابلش رو میاره. گاهی موج سوم هم میذاره روش، میگه این حرف دومی اشتباهه، همون حرف اولی درسته. یه وقتایی 3 موج 4 موج درست میکنه، 2 تا 3 تا 4 تا استدلال که گاهی خیلی با همدیگه متفاوتن اینا رو بیانش میکنه. باید این استدلالای گوناگون رو هم ما بهش توجه داشته باشیم. اینطور نباشه که یک استدلال رو نسبت به یک حکمی فهمیدیم دیگه بقیهش رو خیلی بهش توجه نکنیم. اینم جهت دوم. جهت سوم فهم مبانی استدلالاته. یه وقت دوستان 2 تا 3 تا استدلال میاد اما استدلال اول بر یک مبنا داره بحث میکنه، استدلال دوم بر یک مبنای بگید دیگر. و اگر مبانی رو ما خوب دریافت بکنیم استدلالات رو خوب میفهمیم. این مبانی هم در حد کلاس و در حد مطالعه خودتون باید مورد توجه قرار بگیره. این یک محور از محورهای اهداف آموزشی مکاسب. محور دوم دوستان که میشه مطرح کرد توجه به عمق مکاسبه. توجه به عمق مکاسبه. خوب عرضم رو دقت کنید. مکاسب دوستان میدونید کلن 3 بخش داره. بخش مکاسب محرمه، بخش بی و بخش خیارات. این 3 بخش رو روی هم که بگذارید توی لمعه کلن 100-150 صفحه ازش بحث کرده. یعنی به 3-4 ماه بخش متاجر عرض کنم لمعه رو شما با شرح مرحوم شهید ثانی میتونید جمع جورش کنید. اما مکاسب الان 6 قسمت 7 قسمت شده. یعنی شما روزی 1 درس بخواد بگیرید 6-7 سال طول میکشه. خب این نشان دهنده این است که خیلی از مطالبی که در لمعه با 1 خط و 2 خط تمام شده کتاب مکاسب 10 ها صفحه از اون بس کرده. نمیدونم یادتون هست یا نه، تو متاجر مرحوم شهید اول و شهید ثانی معونت الظالمین 1.5 خط بحث شده. بحث غیبت 7-8-10 سطره. اما شما به مکاسب محرمه که میرسید میبینید بحث غیبت رو ایشون 50 صفحه بحث کرده. خب اینا نشانه عمقه. شما نمیتونید خیلی از مطالبی که در مکاسب بحث شده، استدلال شده، زاویه هاش معلوم شده، به هیچ وجه شما نمیتونید اینا رو تو لمعه پیدا بکنید. ازش بحث نشده، ورود بهش پیدا نشده. اینا خودش نشانه است که نسبت به برخی از کتب دیگر که شما قبلا خوندید مثل لمعه حجم بیشتر و عمق بیشتری در مکاسب وجود داره که اونجاها پیدا نمیشه. خب این عمق مطالب رو هم دوستان در عرض کنم 3 جهت باز میشه بیانش کرد. جهت اول در تفریع فروعه. جهت اول در تفریع فروعه. یعنی مکاسب فروع بیشتری رو بیان کرده. من یادمه یه وقتی خودمون که لمعه میخوندیم تو مباحثه لمعه واقعا سوالاتی به ذهنمون میرسید که خیلی از این سوالات اصلا پاسخش داده نشده بود. یعنی یه زاویه رو ایشون بحث کرده، 10 ها زاویه رو چندین زاویه دیگر رو اصلا ورود بهش پیدا نکرده. اما مکاسب تفریع فروع زیادی داره. و دوم تبیین اصول موضوعه. اصول موضوعه دوستان در لمعه خیلی وجود داره. یعنی مثلا فرض کنید به عنوان مثال در متاجر لمعه این بحث که در بیع فضولی آیا اجازه مالک کاشف است یا ناقله، خب این کجای لمعه شما میتونید پیداش کنید؟ خیلی بحث داشته باشه چند سطره. یعنی بحث مفصلی ما در بحث نقل و کشف در اجازه مالک تو بیع فضولی نداریم. اما مکاسب مفصل این رو بحث کرده، به عنوان اصل موضوعی رهاش نکرده. نگفته آقا این به عنوان اصل موضوعی شما بپذیر فعلا ناقله یا کاشفه، بر اساس این ما بحث بعدیمونو میاریم. نه، این رو به عنوان اصل موضوعی در کتابتون بحث نکرده، اینو مفصل بازش کرده، استدلالاتش رو آورده، نتیجه گیری کرده تا عرض کنم بتونه به یک نقطه ای برسه. و جهت سوم هم دوستان عمق در خصوص استدلالات هست. یعنی خود استدلالاتی که در عرض کنم مکاسب بیان شده عمق زیادی داره. یعنی خیلی وقتا با یک آخه تو لمعه نمیدونم یادتونه یا نه، خیلی وقتا وقتی میخواست استدلال کنه میگفت للعصر للروایه تمام، یعنی با یک کلمه للعصر یک کلمه للروایه کار رو تمامش میکرد. اما کتاب مکاسب خیلی جاها بسته در استدلال و عمق در استدلال رو آورده. اینم جهت دوم. جهت سوم دوستان، آشنایی با نحوه تحلیل و نقد و بررسی عبارات فقهی فقها. آشنایی با نحوه تحلیل و نقد و بررسی عبارات فقهی فقها. نمیدونم یادتون هست اصلا توی لمعه جایی مثلا شهید عبارت 5 تا 10 تا 15 تا فقیه رو ذکر کرده باشه؟ من یادم نیست هیچ جای لمعه هم چیزی داشته باشه. اما مکاسب یه جاهایی به یه مسئله که میرسه میگه مرحوم علامه حلی اینجوری میگه، مرحوم محقق حلی اینجوری میگه، ابن ادریس اینجوری میگه، شیخ طوسی اینجوری میگه، یعنی عبارات 10 تا 15 تا از علما رو یکی یکی متن عباراتشون رو ذکر میکنه. خب ما چه بسا اگر خیلی همون باشیم بگیم خب حالا این دو سه صفحه که عبارات علماست اینو رد بشیم بریم سراغ بحث بعدی. و حالی که یکی از اهداف آموزشی مکاسب دوستان آشنایی با نحوه تحلیل و نقد و بررسی عبارات فقها هاست. یعنی مرحوم شیخ انصاری هم بیکار نبوده این عبارات رو آورده، که کلی زحمت کشیده این عبارات رو در آورده اینجا آورده، که چی که من و شما وقتی این عبارات رو میبینیم دقت کنیم توش، تحلیلش کنیم، نقد و بررسی های مرحوم شیخ رو ببینیم و بتونیم تو مسیر اجتهاد راه بهتری رو بپیماییم. چهارمین مورد دوستان آشنایی با روایات متعددی است که در مکاسب ذکر شده. عرض کردم توی لمعه، این که من با لمعه هی مقایسش میکنم جهتش اینه که شما لمعه رو خوندید باش آشنایید، ولی با خیلی از کتابای دیگه هم میشه مقایسه کرد. شما تو لمعه خیلی وقتا مرحوم عرض کنم خدمت شما شهید وقتی میخواد یه مطلبی رو بگه میگه لر روایه، حتی متن یک روایت رو هم خیلی وقتا ذکر نمیکنه. به صورت انگوش شمار مواردی پیدا شده تو لمعه که روایات متعددم ذکر کرده، اما زیاد نیست. توی مکاسب گاهی یه جاهای 10-15 روایت رو ایشون میاره، بعد روایات رو دستبندی میکنه، مدلول هر دسته رو میگه، مقایسه میکنه، با هم نتیجه گیری میکنه. یعنی خود بررسی این روایات و دیدن متنشون و نقد و بررسیشون و تحلیل اونها و نتیجه گیری میتونه یکی از اهداف آموزشی لمعه باشه که باید بررسی دقیق بشه. و آخرین عرض کنم نکته ای که میشود به عنوان اهداف آموزشی مکاسب شمار، تطبیق قواعد اصولی بر فقه، که البته این در لمعه هم بود، در مکاسب هم هست، در کتابای دیگه هم هست. یعنی قواعد اصولی که شما در اصول خوندید، اون قواعد رو طبیعتاً ما باید ببینیم کجاها مرحوم شیخ اینها رو بر قواعد فقهی تطبیق داده و قاعده فقهی رو بر اساس اون قاعده اصولی در واقع داره پیش میبره، که اینا هم باید بهش توجه بکنیم، جزء اهداف آموزشیمون هستن. خب این دوستان اهداف آموزشی که حالا البته من آخرش رو نمیبندم، پرونده بسته نیست، شما چه بسا بشینید فکر بکنید، خیلی از موارد دیگری رو هم بتوانید به عنوان هدف آموزشی عرض کنم کتاب مکاسب بشمارید، که حالا اینا به ذهن من رسید، فکر کردم نکاتی است که باید بدانید. و اما ما به نظرم یک کار دیگه هم باید انجام بدیم، بعد بریم سراغ متن کتابتون. و اون کار دیگری که باید انجام بدیم، من تأکید میکنم دوستان اینو توجه بهش بکنید، ما در عرض کنم خدمت شما خوندن کتاب هایی که در به عنوان کتاب درسی در حوزه هست و برامون میگذارن، یکی از کارهایی که باید انجام بدیم این است که درس هامون و صفحات کتابمون رو صرفا جزیره ای نخونیم. ببینید خیلی ها هستن، این که عرض میکنم ببینید قابل لمس بوده تا حالا براتون یا نه، خیلی ها هستن یه درسی رو که مثل مکاسب میخوان بخونن، اون روزی که میاد درس، اون صفحه‌ای که خونده میشه، اون دو صفحه‌ای که خونده میشه، اینو خوب میفهمه، بعد مباحثش هم میکنه، مطالعه‌اش هم میکنه، اما بعد از یک ماه، بعد دو ماه بهش بگی آقا این مجموعه، این بحث یک ماه چی شد، ساختار مکاسب محرمه چی بود، این دستش نیست. یعنی شما الان مکاسب محرمه فقه یک و دوتون طبیعتاً تمام شده دیگه. خب یک کسی از شما بپرسه آقا تک تک صفحات این مکاسب محرمه رو شما خوندی تا آخر رفت، ساختار این مکاسب محرمه چی بود؟ این اگر تو ذهن مبارکتون نباشه خیلی جا سرتون کلا رفته. یعنی جدای این که من تیکه های یک پازل 200 تیکه ای رو خوب میفهممش، باید وقتی کنار هم دیگم چیده میشه کلش هم بگید خوب بفهمم. گاهی این اثراتی برش مترتبه. مثلا فرض کنید اگر من با ساختار کتاب البیع مرحوم شیخ انصاری، با ساختارش ها آشنا باشم، این آشنایی به من کمک میکنه که هی این اولاش دنبال بیع فضولی نگردم. آخه این اوائل گاهی مثلا بحث بیع فضولی پیش میاد، استادم خیلی توضیح نمیده، بعد شاگرد هی با خودش فکر میکنه میگه آقا این بیع فضولی بالاخره چی شد، آخه چرا ایشون بحثش نمیکنه، و حالی که این بحثش بگید میاد، مفصلم میاد، بیش از 100 صفحه ایشون بحث بیع فضولی کرده. خب شما ساختار اگه بلد باشید و گای به اون ساختار کلی توجه بکنید، طبیعتاً این مشکلات یا پیش نمیاد یا کمتر براتون اتفاق میفته. ببینید دوستان، این رو هم عرض کنم بهتون، شما فهرست همین جلد 3 این چاپ کنگره رو بیارید، اونایی که چاپ کنگره دارید. من الانم عرض کنم دوستانی که عرض کنم کلاس ما شرکت میکنن، چون من کتابم از این چاپ کنگره است، علت این که این چاپ کنگره رو ما انتخاب کردیم این است که هم چاپ خوبی است، علاوه بر مزایایی که داره دوستان عمدتاً هم همین چاپ دستشون هست. من خیلی از آدرس هایی که خدمتتون عرض میکنم بر اساس همین چاپه، اما آدرس هم دوستانی که با ما سال گذشته بودن میدونن ما آدرس هم کم نمیگیم سر کلاس، یعنی هی بر میگردیم به عقب، بر میگردیم به جلو، میریم جلو، میگیم آقا فلان صفحه فلان سطر این مطلب رو داشت، مراجعه کنید. حالا یا خونه داشته باشید، اگه سختتون آوردن بردن میخواد یه جلد دیگه ای داشته باشید، اینا رو یادداشت کنید بعد مراجعه کنید، یا از نرم افزار استفاده کنید، یا این کتاب رو بیارید سر کلاس که این آدرسایی که داده میشه خیلی سختتون نشه، مراجعه بهش و ارتباط باش سختتون نشه. در این کتاب ها دوستان صفحه 605 یه فهرستی داره. این فهرست دوستان تعبیرش اینه العناوین العامه، یعنی فهرست کلی داره. دو صفحه بعدش فهرست محتوا رو داره. فهرست محتوا دوستان خودش 30-40 صفحه است، یعنی ریز فهرست مطالب این جلد خودش شده 30-40 صفحه. حالا نگاه کنید به نظرم 30 صفحه اگر اشتباه نکنم بیشتره. ما الان سر کلاس به اون فهرست محتوا که 30-40 صفحه است کار نداریم، اونو من میذارم به عهده خودتون. اما یه پیشنهاد بهتون میکنم، شما هر بحثی رو که ما میخوایم تو مکاسب مطرحش بکنیم، ما یه بار برید تو فهرست محتوا ریزش رو یه نگاهی بهش بکنید. مثلا الان تنبیهات معاتات رو میخوایم بحث کنیم، معاتات و تنبیهات معاتات رو اونجا یه نگاهی بهش بندازید، یه 10 دقیقه، ممکنه بعضی باشم نفهمیدا اما اب نداره، یه 10 دقیقه نگاهش بکنید و هفته یه بارم این نگاهتون رو مکرر کنید، دوباره باز برگردید بهش. این نگاه کردن به اون فهرست یه مقداری کلیت بحث رو هی میاره تو ذهنتون، یعنی شما رو به اون ساختار بحث آشناتر میکنه. اون چه که من الان میخوام سر کلاس براتون عرض بکنم اینه، برگردید به عناوین عامه. قبل از الکلام فی المعاتات بنویسید حقیقت البیع. ایشون یکی رو انگار تو فهرست جا انداخته، اول کتاب البیع یه 10-12 صفحه ایشون در مورد تعریف بیع، حقیقت بیع، معنای لغویش، معنای اصطلاحیش، تعاریفی که شده، نقد اون تعاریف بحث کرده قبل از الکلام فی المعاتات. نمیدونم ایشون چرا از صفحه 23 شروع کرده، قبلش حقیقت فی البیع از صفحه 7 شروع شده، بعد داره الکلام فی المعاتات. تا اینجا رو دوستان سال گذشته خوندید، بعد داره از تنبیه ها علی امورن که تنبیهات معاتاته که ایشون بازش نکرده که حالا تو ریز فهرست خودتون ببینید. بعد داره الکلام فی عقد البیع، یعنی ما معاتات رو که تنبیهات رو تموم کنیم میریم سراغ عقد بین، ایجاب، قبول، چه سیغی رو میشه خون، چه کار باید بکنیم، اونجا بحث شده. احکام مقبوض به عقد فاسد، این زیر مجموعه عقد بیعه. یعنی اگر من کتابم رو به شما فروختم، پولم از شما گرفتم، صیغه‌ام خوندیم، اما بعد معلوم شد که این عقدمون عقده بگو فاسدی بوده، شرایط عقد توش مراعات نشده، حالا من کتاب رو به شما دادم، پولم از شما گرفتم، فرض کنید شما رو دیگه پیدا نمی کنم، حالا این کتابی که به شما دادم شما میتونی توش تصرف کنی یا نه؟ پولی که شما به من دادی احکامش چیه؟ اینا اینجا بحث میشه. الکلام فی شروط المتعاقدین، متعاقدین یعنی بایع و مشتری. خود بایع آیا باید مکلف باشه یا نه؟ صغیرم باشه اشکال نداره. آیا مجنون میتونه بیع کنه یا نه؟ شرایط متعاقدین چیه؟ بعد تو شرایط متعاقدین یکی از شرایط متعاقدین چیه؟ اینه که متعاقدین باید مثلا مالک باشن اگر این شرط رو پذیرفتین. خب حالا بیع فضولی چی میشه؟ من که این کتاب رو به شما میفروشم کمکم کنید، ممکنه این کتاب مال خودم نباشه، بیع بشه بیع فضولی، من مالک نیستم اما عقدو خوندم، آیا این بیع درسته یا نه؟ بیع فضولی دوستان صفحه 345 شروع میشه، صفحه عرض کنم 500 خورده ای تمام میشه. یعنی القول فی فل اجازه تورد زیر مجموعه بیع فضولی، الکلام فی المجیز، الکلام فی المجاز، احکام الرد، مسائل متفرقه، اینا همه زیر مجموعه بیع فضولی است. بعدم میره سراغ ولایت ابوجد، ولایت فقیه، ولایت عدول مؤمنین. خب این جلد تمامش بخشی از بیعه، کمکم کنید، بخشی از بیعه. جلد بعدی که جلد 4 هست اونم مربوط به بیعه، یعنی خیارات هنوز تو اون نیست. تمام جلد 4 مربوط به شرایط عوضه اینه. شرایط عوضه اینه چی؟ یعنی اون چیزی که من به شما میدم توی بیعه و اون چیزی که از شما میگیرم اینا شرطش چیه؟ مثلا یکی از شرطش این است که مالیت داشته باشه، یکی از شرایطش اینه که ملک تلق باشه، مثل مال وقفی نباشه که تلق نیست، یکی از شرایطش این است که قدرت بر تسلیم داشته باشیم، یکی از شرایطش اینه که من علم به مقدارش داشته باشم. اینا اونجا بحث میشه، یک جلد کامل در مورد شرایط عوضین، جلد 4. اون وقت دیگه جلد 5 و 6 هم خیاراته. پس ببینید آقا ما 6 جلد مکاسبمون تو این عرض کنم خدمت شما چاپ کنگره، 2 جلد اولش مربوط به مکاسب محرمه است که خوندید تمام کردید، 2 جلد بعدی مربوط به بیع با همین ساختاری که براتون عرض کردم، 2 جلد آخرم مربوط به خیاراته که حالا اون چون فعلا امسال و سال دیگه اوائلش نمیدونم کی بهش میرسید، تو فقه طبیعتا 4 و 5 تون ایناست، 5 به بعد ظاهرن عرض کنم، اونو دیگه حالا ما ورود بهش پیدا نمی کنیم. خب حالا با این توجه به این ساختار ما میخوایم بریم سراغ تنبیهات معاتات. اگه نکته ای دارید بفرمایید تا من برم سراغ بحث. اینا خب اثر داره یه جاهایی، مثلا فرض کنید ولایت اب بر تف توی بیع و شرا چه اثری داره، ولایت فقیه همینجور، ولایت بر اون ولایت دیگه هم همینه، یعنی این آثار رو داره به این مناسبتشون ورود پیدا کرده. من یه نکترم عرض بکنم، سال گذشته دوستانی که درس ما بودن، ما درسمون معمولا ربع شروع میشد، بلکه بعد از ربع شروع میشد، بعدش هم من درس نداشتم، بذار ربع شروع میکردیم رأس مثلا 10 تمام میکردیم. امسال بعدش من درس دارم، درس قبلیم هم نزدیک اینجاست، لذا ما قبل از 10 دقیقه شما تشبیه بیارید اینجا، ما 10 دقیقه انشاءالله شروع میکنیم، سعیم میکنیم 3-4 دقیقه به 10، یعنی 3-4 دقیقه زودتر تمامش بکنیم که هم از درس قبلیتون شما با درس قبلیتون منافاتی نداشته باشه، هم با درس بعدی که منم به درس بعدی انشاءالله بتونم برسم. 10 دقیقه رأس 10 دقیقه انشاءالله درس ما خدا بخواد شروع میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و ينبغ التنبيه على امور، الاول الظاهر ان المعاتات قبل اللزوم على القول بافادتها الملك بيعون. خب دوستان بزرگوار، من یه سفارش هم عرض بکنم و اون این که این بخش معاتات رو که از صفحه 23 تا اینجاست این رو یه تورقی بکنید، گرچه حالا درس گرفتید حالا ممکنه بخشش مونده باشه یا نمونده باشه، اون یه تورقی بکنید، یه نگاهی بهش بکنید، چون این تنبیهات مبتنی بر اون مطالب قبلی در واقع چیده شده. حالا ما هر جا لازم باشه بر میگردیم یه مقداری، اما نمیتونیم مفصل برگردیم به مباحث قبلی. یه تورقی این یکی دو روزه وقت بگذارید، یه ساعتی یه نگاهی بهش بکنید، ببینید چه مطالبی رو اونجا ایشون بازگو کرد. یکی از مطالبی که در معاتات دوستان بحث شده و سوالی است که باید پاسخش رو بدیم اینه، خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید اگر من در شرطی از شرایط معاتات شک کردم، یعنی مثلا شک کردم آیا علم به سمن و مسمن در معاتات شرطه یا نه، علم به سمن و مسمن آیا در معاتات شرطه یا شرط نیست، تقابض در مجلس در معامله نقدین یعنی داد و ستد بالفعل در معامله درهم و دینار به هم دیگه مثلا آیا در مجلس شرط یا شرط نیست، توی یه شرطی از شرایط حالا هرچی شک کردم که آیا این شرط در معاتات وجود داره یا وجود نداره، اینجا چه کار باید بکنم؟ آیا میتونم برم سراغ ادله بیع و از ادله بیع مثلا اطلاق گیری بکنم، بگم آقا تو قرآن فرمود احل الله البیع، احل الله البیع هم چی داره؟ مثلا اطلاق داره، به اطلاقش تمسک بکنم، بگم آقا این شرط باشد یا نباشد فرق نمی کنه، خدا گفته احل الله البیع، چه این شرط باشه چه این شرط نباشه، آیا این کارو میتونم بکنم یا نه؟ دوستان شما جواب بدید، برای شرطیت یک شرط مشکوک یا عدم شرطیت یک شرط مشکوک میتونم به ادله بی مراجعه کنم یا نه؟ این بستگی به چی داره؟ باریکلا، اول من باید تعیین تکلیف کنم، سنگامو وا بکنم ببینم معاتات بی هست یا معاتات بی نیست. اگر یک کسی گفت آقا معاتات بیه، خب مشکل حل دیگه، خدا گفت احل الله البیع، معاتات هم یک مصداق از مصادیق بیعه. اما اگر نه به این نتیجه رسیدیم که معاتات بیع نیست، طبیعتا سراغ ادله بیع نمیتونیم بریم، درست شد؟ حالا همین مسئله تو تنبیه اول مورد کنکاش قرار گرفته، بحثش کرده ایشون و لذا دوستان ابتداعا میفرماید معاتات ظاهرن قبل از لزوم، قبل از لزوم که میگیم یعنی چی؟ یادتون باشه پارسال دوستان همون اوائل معاتات یکی از مباحثی که مطرح شد این بود که معاتات آیا مفید اباحه است یا مفید ملک متزلزل، اختلاف بود، اختلاف نظر بود، اما تو این جهت ظاهرن خیلی ها قبول داشتن که اگر معامله معاتاتی اتفاق افتاد، من کتابم رو دادم به شما، شما هم پولتو دادی به من، بعد یکی از طرفین تو این عوض خودش چیکار کرد؟ تصرف مالکانه کرد، یعنی من پولی که از شما گرفته بودم رفتم مثلا فرض کنید یه غذای خریدم خوردم، وقتی تصرف کردم این معامله معاتاتی میشه معامله بگو لازم، یعنی با تصرف میشه لازم، اینو پارسال بحث کردیم ما. حالا ایشون میفهمد معاتات قبل از لزوم، یعنی قبل از اینکه یکی از طرفین بخواد تصرف کنه و لازم بشه ها، قبل از لزوم، چون بعد از لزوم که خیلی ها قبول دارن بیعه، بعدن هم ایشون بحث میکنه مفصل، اما قبل از لزوم یعنی قبل از اینکه یکی از طرفین تصرف کنه و این عرض کنم لازم بشه، آیا بیع است یا نه؟ ایشون میفهمد ظاهر این است که بیعه، البته اگر ما قائل بشویم به این که معاتات مفید ملکه. ببینید آقایون ظاهرن تلازم میبینن بین بی بودن و ملک آوردن این معامله، میگن اگر معاتات مفید ملکه پس بی هم هست، چون بین مفید ملک بودن در چنین معامله‌ای و ملک عرض کنم بی بودنش تلازم وجود داره. ایشون میفهمد بلکه ظاهر عبارت بعضی مثل مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد این است که حتی اگر کسی بگوید معاتات، بگو معاتات بیع فاسده، معامله فاسده، بازم مرحوم محقق ثانی میگه بیعه اما بیعه فاسد، بیعه اما بیعه بگید فاسد. نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، صفحه 32 رو بیارید با این کتابای ما، صفحه 32 از پایین اگر اشتباه نکنم سطر ششم، بله داره، ولا یقول احدون به انها بیعن فاسد سوى المصنف فی النهایه. دوستان بزرگوار، لا یقول احدون به انها بیعن فاسد سوى المصنف فی النهایه، مصنف یعنی علامه، علامه در نهایه میگه معاتات بگید بیعه اما فاسده. وقتی میگه بیع اون فاسد یعنی این دیگه، یعنی بیع هست اما از مدل بیع فاسد، یعنی حتی کسی که قائل به فساد معاتات است باز معاتات رو چی میدونه؟ بیع میدونه. ولذا آقایون به اهل الله البیع تمسک کردن برای معاتات دیگه، گفتن برای صحت معاتات میتونیم تمسک کنیم به چی؟ به اهل الله البیع. اینا دوستان مبتنی بر این است که ما قائل بشویم، قائل بشویم به این که معاتاد مفید ملک. اگر یک کسی گفت نخیر آقا معاتاد مفید اباحه است، معاتاد مفید اباحه است شرعا، اینجا دوستان خوب عرضم رو دقت کنید، دو حالت داره. باز یه چیز دیگه که پارسال من ما خوندیم عرض کنم بهتون تو همون قسمت‌های قبل، چون فاصله شده هی اینا رو دارم تکرار میکنم براتون. یکی از حرفایی که ما پارسال خوندیم این بود که آیا محل بحث در معاتات که مفید اباحه است یا مفید ملکه اونجاییست که متعاطیین یعنی طرفین معامله معاتات قصدشون تملیکه، یا نه محل بحث اونجاییست که طرفین معاتات قصدشون اباحه است. این فرق میکنه با این که بگیم مفید اباحه است یا مفید ملکا. ببینید آقا، این که شرعن آیا معاتات مفید اباحه است یا مفید ملک، این یه بحثه که اختلاف نظره، اما جدای از این بحث محل نزاع در معاتات اون وقتیست که من و شما وقتی کتاب رو با پول میخوایم جا به جا کنیم، معامله معاتاتی انجام بدیم، قصدمون اباحه است یا قصدمون تملیکه. اگر گفتیم قصد متعاطی این تملیکه اما شارع این تملیک رو بگو نپذیرفت، گفت من تملیک رو قبول ندارم، معاتاد مفید اباحه است ولو طرفین معامله قصد تملیک کرده باشن. خب اگر اینو گفتیم چی میشه؟ ایشون میفهمد اگر اینو گفتیم معامله معاتاتی ولو مفید اباحه باشه، ولو بیع شرعی نیست. چرا بیع شرعی نیست؟ چون مفید اباحه است که مفید ملک نیست، اما بیع عرفی که هست. چرا بیع عرفی هست؟ چون طرفین معامله به قصد تملیک این کارو کردن و عرفاً یه همچی معامله‌ای بگید بیع محسوب میشه، مفید ملکیت از عرفاً، گرچه شرع این ملکیت رو نپذیرفت اما عرفاً مفید ملک. و اگر گفتیم مفید ملک از عرفاً و بیع عرفی است، چه بسا همین مقدار برامون کفایت بکنه، بازم بیع عرفی است، بیع عرفی که هست، حالا بیع شرعی هم نباشه. خب این تا اینجا. بعد می فرماید که اما اگر ما گفتیم طرفین معامله تو معاتات قصدشون چی بود؟ اباحه بود، شارعم گفت این مفید اباحه هست، مفید ملک نیست، اینجا باید بگیم کمکم کنید معاتات نه بیع عرفی است و نه بیع شرعی، یعنی نه تنها به شرعی نیست بلکه به عرفی هم نیست. چرا؟ چون طرف این معامله اصلا قصدشون تملیک نبود، قصد اباحه داشتن. حالا یکی یکی اینا رو باید بحث کنیم، یکی یکی اینا رو باید بحث کنیم. از آخریشون شروع میکنه، میگه اول بریم سراغ همین آخری. اگر ما گفتیم معاتاد نبی عرفی است و نبی شرعی، اگر گفتیم معاتاد نه بیع عرفی است، کمکم کنید، و نه بیع شرعی، اینجا اگر ما تو شرطی از شرایط معاتاد شک کردیم، آیا میتونیم بریم سراغ ادله بیع یا نمیتونیم بریم سراغ ادله بیع؟ ها؟ فکر کردن میخواد یا نمیخواد؟ فکر نمیخواد دیگه. این معامله نه بیع عرفی است و نه بیع شرعی. آیا من میتونم یه شرطی رو وقتی شک میکنم تو معاتات برم سراغ احل الله البه؟ این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که مثلا فرض کن من میخوام ببینم نمازم چی جوریه، حکمش چیه، برم سراغ ادله صوم. خب صوم چه ربطی داره به صلات؟ ادله صوم که نمیتونه جوابگوی احکام صلات باشه. اگر شما گفتید معاتات نه عرفن و نه شرعن بینیست، خب دیگه چرا بریم سراغ احل الله البیت؟ احل الله البیت هزار تا اطلاقم که داشته باشه به درد معاتات نمیخوره، به درد معاتات دیگه نمیخوره. خب پس چه کار کنیم اگر تو شرطی شک کردیم؟ ایشون میفهمد راهش اینه که برید سراغ ادله خوده بگو معاتات. مثل چی؟ مثل الناس مسلطون علی اموالهم اگر به عنوان دلیل پذیرفتیمش، مثل سیره اگر به عنوان دلیل پذیرفتیمش، که هر کدوم از اینها اقتضاء خاص خودش رو داره. من اجازه به من بدید اقتضاءش رو رو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید. و ینبغ التنبیه علی امور الاول. تنبیه اول، از ظاهر ان المعاتات قبل اللزوم. دوستان بزرگوار عجله نداریم، خوب دقت کنید مطالب رو خوب بفهمید. ان المعاتات قبل اللزوم یعنی الان محل بحثمون وقتی نیست که یکی از طرفین معاتات در عوض خودش تصرف مالکانه کرده باشه و معاتات شده باشه لازم، این محل بحثمون نیست، این بعدن میاد. قبل از این که لازم بشه، یعنی قبل از این که احد المتعاطیین در اون مالی که دریافت کرده بخواد تصرف کنه، قبل از لزوم معاتاد علل قول به افادت حال الملک بیعون. دوستان علل قول به افادت حال الملک کنارش بنویسید به افادت ها شرعن. این افاده ملکیت افاده شرعیست. برید سه چهار تا جلوتر داره اما علل قول به افادت ها بگو لیل اباحه، اونجا هم بنویس شرعن. خب اباحه هم جدا بحث میکنه. اگر ما گفتیم معامله معاتاتی مفید ملک است شرعاً، خب این میشه بیع. بیع هم که میشه بیعه بگو شرعی میشه، علاوه بر بیع عرفی که حالا بعدن میگیم، این بیع شرعی است. خب پس معاتات قبل از لزوم بیعه. بل از ظاهر من کلام المحقق الثانی فی جامع المقاصد انه مما لا کلام فیه، کلامی در بی بودن معاتاد نیست، اصلا بحثی نیست که معاتاد بیه. حتی عند القائلین بکونها فاسده. کجا آدرس بد دادم؟ صفحه 32 از پایین سطر ششم. کل علامه فی النهایه، مثل علامه در نهایه گفته انها بیعون فاسده. اول گفته بیعون بعد گفته فاسدون، یعنی بی هست اما بی فاسده. پس معلوم میشه معاتاد اگه فاسدم باشه باز بیه، تا چه برسد به عرض کنم این که مفید ملک باشه. و دل علی ذلک، دلالت میکنه بر بی ذلک رو بزنید به بی بودن معاتات، دلالت میکنه بر بی بودن معاتات لهو، لهو یعنی برای مفید بودن، مفید ملک بودن معاتات. عذر میخوام یه تمسکم رو جا انداختم. و دل علی ذلک، دلالت میکنه بر بی بودن معاتات تمسکهم لهو، این که تمسک کردن علما برای مفید ملک بودن معاتاد. به چی تمسک کردن؟ به قوله تعالی احل الله البیع. این که برای مفید ملک بودن معاتاد رفتن سراغ این آیه، معلوم میشه معاتاد رو چی میدونن؟ بیع میدونن که رفتن سراغ این، و اگه بیع نمیدونستن که معنا نداشت بره سراغ این. و اما علی القول به افادت حال الاباحه، اما بنابر این که ما بگیم معاتاد مفید اباحه است، فالظاهر انها بیع عرفی. دوستان بیع عرفی چرا بیع عرفی؟ چون عرفن معامله معاتاتی به قصد، فرضمون اینه، به قصد تملیک داره رد و بدل میشه، انجام میشه، ولو شارع مقدس اون رو مفید تملیک نداند، ولذا میگه لم یؤثر شرعا الا الاباحه، چون فرضمون این شد علل قول به افادت حال الاباحه. این بیع عرفی است که اثری نداره شرعا مگر اباحه. پس معلوم شما افاده اباحه افاده شرعی است. فنفی البیع عنها، این که میبینید در کلام علما، فی کلامهم، در کلام علما نفی بیع شده از معاتاد، یعنی یه جاهای علما گفتن معاتاد بیع بگو نیست، و معاقد اجماعات در کلامشون در معاقد اجماعاتشون گفتن معاتات بینیست. میدونیم مرادشون چیه؟ هوول. این هوول یعنی همون بیع منفی انها، اون بیعی که نفی شده. میدونه کدوم بیعه؟ هوول بیع المفید شرعا اللزوم زیادتا علی الملک. دوستان این حرف درستیه که شیخ زده؟ میدونید من ابتداعا اینو اینجوری عرض میکنم، میخوام مطلب بهتون عرض کنم، آدم احساس میکنه که ایشون باید میگفت که فنفی البیع انها فی کلامهم و معاقد اجماعاتهم هوول بیع المفید للملک. چرا میگه هوول بیع المفید شرعا اللزوم زیادتا علی الملک؟ مرادشون از نفی بیع اون بیعی است که مفیده بگید ملک باشه، چون این بیع مفید اباحه است. همینقدر که بیعی که مفید ملک ما نفیش بکنیم، چون این آقایونی که گفتن آقا این معاتات بیع نیست، مرادشون کدوم بیعه؟ بیع مفید ملکه. خب این معاتات که مفید اباحه است، همینقدر که میگه بیع مفید ملک مورد نظرشون کافی بود دیگه. چرا میگه هوول بیع المفید شرعا اللزوم زیادتا علی الملک؟ پاسخ این سوال اینه. باز برمیگردم به پارسال، خوب عرضم رو دقت کنید. کسانی که قائلن به این که معاتات مفید اباحه است، کسانی که قائلن به این که معاتات مفید اباحه است، دو جور این اباحه رو معنا کردن. بعضی هاشون گفتن مراد از این اباحه خصوص اباحه است، صرف اباحه است. اما یه کسی بود پارسال جفت پاهاشو توی یه لنگی کفش کرد، ادله متعددی هم آورد که مراد از این اباحه ای که آقایون گفتن ملک متزلزله. یادتونه؟ حالا میگم یادداشت کنید، صفحه 25 سطر 6 به بعد، صفحه 25 اینو دیگه بعدن مراجعه کنید، الان کارش نداشته باشید. ما داشتیم مثل محقق ثانی رو میگو اصلا مراد از اباحه که آقایون گفتن مراد اباحه صرف نیست، مراد ملک متزلزله. پس اگر ما خواستیم حرفی رو در مقابل این اباحه بزنیم چی باید بگیم؟ باید بگیم ملک لازل، چون گای از اباحه اباحه صرف اراده شده، گای از اباحه بگو ملک متزلزل اراده شده. مقابل این دوتا میشه چی؟ میشه ملک لازم. و لذا میگه مراد از نفی بی بی است که مفید است شرعا اللزوم زیادتا علی الملک، که در واقع هر دو رو شامل بشه. هازا این حرفایی که زدیم، این هازا یعنی این بی بودن علی ای حال، حالا یا بیع عرفی یا بیع شرعی، علی ما اخترناه سابقا من ان مقصود المتعاطیین فی المعاطات عد تملک والبیع، یعنی طرفین معاطات قصدشون تملک باشه. اینجا اگه بیع شرعی هم نباشه چون مفید ملک نیست شرعا، لااقل بیع عرفی هست. اما علی ما احتمله بعضهم، طبق اون چه که بعضیا احتمال دادن، بل استظهره، بلکه استظهارش کردن، من ان محل الکلام هو ما اذا قصد مجرد الاباحه، که گفتن محل بحثمون اونجاییه که طرفین قصد اباحه کردن، اصلا اونجایی که از معاتات قصد تملک شده باشه محل بحث و گفتگو نیست. اینو کجا گفتن؟ باز همون صفحه 25 رو مراجعه کنید، صفحه 25 جناب صاحب جواهر این حرف رو اونجا زده بود. خب اینجا فلا اشکال فی عدم کونها بیعا عرفا ولا شرعا. دوستان بزرگوار، چرا بحثی نیست در این که نه بیع عرفی است نه بیع شرعی؟ بیع شرعی نیست چون شرعا مفید ملک نیست، بیع عرفی نیست چرا؟ چون قصد طرفین تملیک نبوده. خب حالا از همین آخر شروع میکنه میاد جلو، میگه و علی هذا بنابراین فلا بد عند الشک فی اعتبار شرط فیها، چاره ای نیست وقتی ما شک میکنیم در اعتبار شرطی در معاطات، من الرجوع الی الادله الداله علی صحت هذه الاباحه العوضیه. دوستان این اباحه عوضیه یعنی بگو معاطات، معاطاتی که نه بیع شرعی است نه بیع عرفی است، میشه معاطاتی که عرض کنم خدمت چون مفید اباحه عوضیه است. حالا اون ادله ای که داله بر صحت این اباحه عوضیه است ممکنه ادله خاص باشه، من خصوص کنارش بنویسید، مثل سیره ها، او عموما مثل الناس مسلطون علی امواله. خب و حیث ان المناسب لهذا القول دیگه میمونه بگم هدر شده، ببخشید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.